گیلان، مازندران، گلستان. ارتفاعات البرز برای ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان به شکل رگبار پراکنده شاهد هستیم. به لحاظ دمایی هم از امروز تا روز شنبه انتظار داریم که تقریبا شاهد روند کاهش نسبی دما باشیم.
افشاگری مدیر شرکت متا در مورد فشار کاخ سفید برای حذف برخی محتواها در شبکه‌های اجتماعی. فعالان رسانه در آمریکا این اقدام را شرم‌آور می‌دانند.
مارک زاکربرگ مدیر ارشد متا، شرکتی که مالک اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک است، افشا کرد که کاخ سفید در همین دوران ریاست جمهوری جو بایدن با اعمال فشار او را مجبور کرده که محتواهای مختلف از جمله اطلاعات مربوط به شیوع بیماری کرونا و تعداد واقعی تلفات آن در آمریکا و همینطور اخبار و مطالب مربوط به رسوایی لپتاپ هانتر پسر جو بایدن را حذف کند. او این افشاگری را در نامه‌ای رسمی و مستند خطاب به کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام و از این بابت ابراز پشیمانی کرده است. صحبت‌های آدام ساسنیک، فعال رسانه‌ای آمریکایی در این باره.
درباره آزادی بیان در آمریکا و اینکه چقدرش ادعا و چقدرش واقعی است، این افشاگری زاکربرگ یک نمونه روشن و گویاست. اینجا طوری حذف و نظارت صورت می‌گیرد که اصلاً کسی متوجهش نمی‌شود. نمونه دیگر حذف و مقابله با آزادی بیان را هم در فرانسه می‌بینیم که پاول دوروف مدیر عامل تلگرام را دستگیر کرده.
در واکنش به این افشاگری، کاخ سفید بیانیه‌ای صادر کرد. بیانیه‌ای که البته در آن نه تنها اعمال فشار برای سانسور در اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک را رد نکرد، بلکه آن را اقدام مسئولانه دولت آمریکا برای نظارت بر تأثیرات فضای مجازی بر مردم آمریکا توصیف کرد. توصیفی که جان ریگلز، فعال رسانه‌ای آمریکایی، آن را شرم‌آور می‌داند.
شرم‌آور در تاریخ فعالیت رسانه‌ها در آمریکاست و از شنیدن آن واقعاً عصبانی‌ام. البته ما که سال‌هاست در آمریکا فعالیت رسانه‌ای می‌کنیم، قبل از این اعتراف و افشاگری هم می‌دانستیم که چطور در کشور ما با آن همه ادعای آزادی بیان، حقایق در رسانه‌ها حذف می‌شود.
زاکربرگ، مدیر ارشد اجرایی شرکت متا، در بخش دیگری از افشاگری‌هایش اعتراف کرده که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری آمریکا اخبار مربوط به تخلفات پسر بایدن را حذف یا محدود کرده تا بر رقابت‌های انتخاباتی جو بایدن تأثیر منفی نگذارد. این بخش از این افشاگری‌ها واکنش دونالد ترامپ، نامزد انتخاباتی جمهوری‌خواهان، را به دنبال داشته. او می‌گوید معنای این اعتراف این است که قطعاً در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 تقلب شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مرگ یک نفر در شمال شرقی آمریکا بر اثر ابتلا به یک ویروس بسیار خطرناک تایید شد. ویروس نادر و کشنده‌ای که این وضعیت را به وجود آورده، التهاب مغزی عصبی شرقی یا تریپلیست. به گفته مقامات بهداشتی آمریکا، بین 30-70% مبتلایان به این ویروس که پشه‌ها عامل انتقال آن هستند، جان خود را از دست می‌دهند. تا کنون 10 منطقه در ایالت ماساچوست به عنوان مناطق با خطر بالا یا بسیار بحرانی برای انتقال این ویروس شناسایی و طبقه بندی شدند. مقامات بهداشتی استفاده از محصولات دفع کننده پشه، استفاده از لباسهای پوشیده در فضای باز و حذف نقاطی که آب راکت جمع می شود در نزدیکی خانه ها را برای مقابله با تکثیر پشه ها توصیه کردند و از شهروندان خواستند شبها که اوج فعالیت پشه هاست تا پایان فصل گرما از خانه بیرون نروند. این ویروس واکسن ندارد و نشانه های ابتلا به آن اسهال، تهوع شدید، تب، سردرد و تشنج است.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم والیبال سعودی جوانان ایران مسابقه قهرمانی جهان رو با برد آغاز کرد. در روز نخست رقابت‌ها در شانگلی چین، تیم والیبال سعودی جوانان ایران با ترکیب حبیب اکبرزاده و امیرعلی قلعه‌نویی به مسابقه تیم تایلند رفت و در دو دسته پی‌آپی موفق به شکست این تیم شد. تیم کشورمان فردا در چارچوب بازی گروه پنجم به ترتیب با استرالیا و آمریکا مساف می‌کند. مراسم افتتاحیه 17 دوره بازی پارالمپیک امشب در میدان کنکورد شهر پاریس پایتخت فرانسه آغاز خواهد شد. این مراسم در حضور 65,000 تماشاگر از ساعت 21:30 دقیقه به وقت تهران آغاز می شود و از فردا بیش از 4,000 ورزشکار در 22 رشته ورزشی برای تصاحب 542 مدال به مبارزه خواهند پرداخت. مسابقات پارالمپیک 2024 پاریس تا 18 شهریور در 18 ورزشگاه و منطقه ویژه پاریس برگزار می شود و کاروان فرزندان ایران در این دور از بازی ها با 65 ورزشکار در 10 رشته ورزشی به رقابت با حریفان می پردازد. حمید درخشان پیشکسوت فوتبال پرسپولیس 20 روز پس از حضور در کادر فنی تیم داماش گیلان از هدایت این تیم انصراف داد. تغییر در مالکیت تیم داماش دلیل اصلی جدایی درخشان از این تیم لیگ یکی اعلام شده است. عباس علایی مقدم مدیر اداره کل ورزش و جوانان قزوین گفت شورای شهر این استان بعد از بازگشت رضا علیپور سنگ‌نورد نامدار ایران از بازی المپیک پاریس مبلغ 700 میلیون تومان به او پاداش داده است و علیپور هم اکنون روی دیواره سنگ‌نوردی قزوین تمرین می‌کند. بهمن نصیری عضو سابق تیم ملی روینگ ایران که برای تیم جمهوری آذربایجان پارو می‌زد به ایران بازگشت و از این پس برای تیم ایران در مسابقات بین‌المللی به میدان می‌رود و بارسلونا با کسب سومین برد پیاپی به صدر جدول لیگ اسپانیا صعود کرد. در ادامه هفته سوم رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اسپانیا بارسلونا با نتیجه 2-1 از صد میزبانش رایو وایکانو گذشت و با 9 امتیاز به صدر جدول بازگشت. در دیگر بازی دیشب مایورکا در خانه برابر سویا با تساوی بدون گل متوقف شد. در همین چارچوب امشب بتیس با خطافه، اتلتیک بیلبائو با والنسیا، وایادولید با لگانس، سوسیداد با آلاوس و اتلتیکو مادرید با اسپانیول و فردا خیرونا با ساسونا و لاس پالماس با رئال مادرید دیدار می‌کنند. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
دوستان شنونده خدا قوت میگم به شما در ادامه اخبار ساعت 14 همچنان با ما همراه باشید با پیک نیمروزی. طبق مصوبه 21 جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بانک مرکزی، مهلت تعهد ارزی صادرات شرکت‌های دانش بنیان به 8، 12 و 15 ماه افزایش پیدا کرده. همچنین در حمایت از صادرات شرکت‌های دانش بنیان، معافیت رفع تعهد ارزی اونها به میزان 20% تعیین شده.
تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان تیر امسال نزدیک 10,000 شرکت ثبت شده است. میرآبادی، رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری:
حدود 10,000 شرکت دانش‌بنیان، ما حدود 14% از این شرکت‌ها را داریم که در فرایند صادراتند.
به گزارش سازمان توسعه تجارت، میزان صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در 4 ماهه امسال به 600 میلیون دلار رسیده است. کریمزاده، مدیر کل دفتر صادرات محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت:
امسال هم یه چیزی حدود در کل دانش بنیان ها حدود 600 میلیون دلار رو ثبت کردیم که صادرات داشتیم که تقریبا حدود، باز اگر بخوام تفکیکی برای فناوری های بالا داشته باشیم، حدود 100 میلیون دلارش مرتبط به کالایی بوده که با فناوری بالا صادر شده از کشور.
فعالان این حوزه از مشکلات انتقال مالی، تهیه مواد اولیه و نبود کد تعرفه های دقیق گمرکی گله‌مندند. تولید کنندگان محصولات دانش بنیان:
بازاریابی‌هایی رو انجام دادیم، منتها بحث مبادلات مالی و تحریم‌هایی که هستش دست و بالمون رو بسته.
مواد اولیه خیلی سخت‌تر از کشورهای دیگه به دست ما میرسه.
برای اینکه بتونیم هم داخلی رو جواب بدیم، هم خارج از کشور رو بتونیم صادرات داشته باشیم، بتونن به ما از نظر وام، بتونن به ما وامی رو بدن با کم بهره باشه.
در تیر ماه امسال وزارت صمت با هدف توسعه صادرات شرکت‌های دانش بنیان بسته حمایتی را ابلاغ کرد و شرکت‌ها بر اساس میزان صادراتشان از این بسته حمایتی بهره‌مند می‌شوند. بابایی، مدیر کل فناوری و نوآوری وزارت صمت:
بسته ویژه‌ای برای شرکت‌های فناور و دانش بنیان صادراتی تعریف شد، دسته دسته گروه بندی شدن بین 50 تا 500 هزار دلار، بین 500 هزار تا 1 میلیون دلار و از 1 میلیون دلار به بالا.
کریمزاده، مدیر کل دفتر صادرات محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت:
تا 500 هزار دلار این بود که اولویت تخصیص ارز بهشون داده بشه و برای واردات کالاهای مشابه هم تعرفه‌هایی رو بذارن به منظور حمایت از بحث تولید داخلی و اینکه به این شرکت ها کمک بشه. خب بین 500,000 دلار تا 1,000,000 دلار دقیقاً همون به حساب مشوق ها بود، به اضافه اینکه یک طول دوره ساخت ماشین‌آلات هم داره که برای اون هم در واقع زمانی رو پیش بینی کرده بودن.
در جدیدترین تصمیم دولت برای حمایت از صادرات شرکت های دانش بنیان، مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها به 8، 12 و 15 ماه افزایش یافته و معافیت رفع تعهد ارزیشان به میزان 20% تعیین شده است. زهرا تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
مجتمع معدنی سرب نخلک در استان اصفهان سالانه 13,000 تن کنسانتره سرب تولید میکنه. به گفته یه آذری، مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان اصفهان، روزانه حدود 1,000 تا 1,200 تن سنگ معدنی سرب از این معدن استخراج میشه.
افق 165 متری هستیم، لول 878.
به یکی از معادن سرب کشور یعنی معدن نخلک رفت. در اعماق مختلف پس از سوراخکاری و آتشکاری سنگ‌های معدنی استخراج میشه. احمدی مدیر معدن:
عمل حفاری چال‌ها با این دست انجام میشه، بعد از حفاری انفجار و تونل ها پیشروی صورت میگیره.
سنگ‌ها با واگن و کامیون‌های معدنی سطح زمین حمل میشن. محمدو سرپرست باربری معدن:
100 کیلومتر تونل توی معدن نخلک داریم که 80 کیلومترشون به صورت نیمه مکانیزه و 20 کیلومترش به صورت مکانیزه انجام میشه.
به عمق 240 متری هم رفتیم، جایی که رگه های سرب همچنان پیدا بود.
یه رگه کانسنگ سرب قوی سولفور است.
البته در این معدن همچنان گروه های اکتشاف برای کشف رگه های جدید فعالن. ماغر مدیر اکتشاف معدن:
با بیش از 100,000 متر عملیات حفاری مغزگیری به ذخایر بسیار غنی دست پیدا کردیم.
دوکار مدیر عامل معدن:
در سال گذشته تونستیم تولید خاک رو از 20,000 تن برسونیم به 450,000 تن.
سنگ‌های معدنی به کارخانه فراوری میره تا تبدیل به کنسانتره بشه. ایزدی مدیر فراوری معدن:
عیار کنسانتره افزایش پیدا میکنه تا قابلیت ارائه به بازار داشته باشه.
حالا با این همه سختی تولید، چالشی مثل بالا بودن میزان عرضه نسبت به مصرف داخلی داره.
سخت‌تر از کار معدن حل کردن مسائل مشکلات اداری و بوروکراسیایی که دارن ایجاد میکنن. وقتی شما یهویی قوانینی میذاری که تمام معادلات اون شرکت رو به هم می‌ریزه، دیگه نباید توقع افزایش تولید یا رشد صنعت رو داشته باشی. مشکلی برای صادرات نداشتیم تا این چند سال گذشته، بعد یک دفعه جلوش گرفته شد، بعد محدودیت، حالا عوارض، یه روز میگن آقا 12%، یه روز میگن نمیدونم 5%.
و البته فرسوده بودن ماشین‌آلات معدنی.
وقتی نتونیم تامین بکنیم مجبور میریم اینا کار بکنیم.
فعالان حوزه معدن امید به آینده دارن برای افزایش تولید.
اگر مشکلات از سر راه ما برداشته بشه، ما این امکانو داریم که در آینده نزدیک با توسعه مجموعه سالانه حداقل 30,000 تن کنسانتری سرب تولید کنیم.
در این مجموعه معدنی در حال حاضر حدود 600 نفر به طور مستقیم مشغول به کار.
ارسلان کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، انارکی اصفهان.
خب دوستان شنونده، رسیدیم به پایان این بخش خبری و پیک نیمروزی امروز چهارشنبه هفته شهریور 1403. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:55 دقیقه است. عصر شما پر از خیر و مهر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح و نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام یه پیام ساده به برادر و خواهر بزرگترمون بدیم و بهش بگیم که چقدر دوستش داریم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم به اون محبت کردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. پویش هیهات من نزد الله. محورهای موضوعی: 40 محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق، 40 خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا، همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا، حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی 40 و تربیت در مکتب حسینی.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
بخش‌های پویش: رسانه‌های تصویری، عکس، ویدئو، گرافیک، عکس نوشت، رسانه‌های مکتوب، شعر، قطعات ادبی، داستان کوتاه، سفرنامه، صوتی و رادیویی، مستند، پادپخش، نغمات آینی، فیچر و آکاپلا. مهلت ارسال آثار 14 شهریور مطابق با آخر سفر المظفر. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی سوگواره.com. دبیرخانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده های عزیز سلام، عصرتون بخیر باشه. خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم خدمتتون برسیم با نوبت دیگری از برنامه های رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در چهارشنبه 7 شهریور ماه 1403 شمسی، 23 ماه صفر 1446 هجری قمری. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید تا ساعت 22 با ما همراهی بفرمایید و بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش رو هم در جمع خودتون بپذیرید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ما راه های ارتباطی با رادیو معارفه. لطفاً از این شماره ها استفاده بکنید، چه به صورت تلفنی و چه به صورت پیامکی. نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌هایی که میشنوید با همکاران خوبم در میون بگذارید. شماره تلفن 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و سامانه پیامکی 3162 هم شماره هایی است متعلق به واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما که به صورت 24 ساعته میتونید نظرهای خودتون رو با همکاران خوبم در مورد رادیو معارف و آنچه که میشنوید باشون در میون بگذارید. تا چند ثانیه آینده برنامه برمدار قانون رو تقدیمتون میکنیم. بعد از اون هم ساعت 15:30 شنونده زلال تاریخ خواهید بود که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین جباری نکته هایی رو بر مبنای تاریخ اسلام مطرح میکنند. ساعت 16 هم میتونید شنونده پرسمان اعتقادی باشید. توی این برنامه استاد محمدی پاسخگوی پرسش های اعتقادی شما هستند. بعد از مروری بر دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه افق روشن که ساعت 16:45 پخش میشه، ساعت 16:50 میتونید شنونده برنامه معارفیاران باشید. عصر جوانی هم ساعت 17 آغاز میشه. این برنامه به مدت 60 دقیقه و به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد. ساعت 18 هم میتونید شنونده نکته‌های اخلاقی استاد فلاح در برنامه گنج سعادت باشید. برای ساعت 18:20 برنامه جرعه در نظر گرفته شده. توی این برنامه حجت الاسلام حسینی قمی به شرح احادیث کتاب شریف کافی می‌پردازند. هنگام غروب آفتاب امروز در شهر مقدس قم 18:38 است و نوای ملکوتی اذان مغرب امروز بر مأذنه‌های شهر مقدس قم ساعت 18:56 تنین انداز میشه. از ساعت 18:30 با برنامه خانه دوست به استقبال این لحظه ملکوتی خواهیم رفت و برنامه های دیگری که انشاءالله در یک فرصت مناسب خدمتتون عرض میکنم. دعوت میکنم به مدت 39 دقیقه شنونده برنامه بر مدار قانون باشید با موضوع مصوبات مجلس شورای اسلامی.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز برنامه برمدار قانون، برنامه‌ای که با همکاری مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزوی و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس می‌پردازد. برنامه رو با صلوات بر محمد و آل محمد شروع می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان محترم. اگر نظر یا پیشنهادی درباره این برنامه داشته باشید خوشحال میشیم با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید.
بر مدار قانون
اساساً با اون موضوع اساسی توسعه کاملاً متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دوفوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه‌ای
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
خب در این برنامه هم خدمت دو تن از کارشناسان محترم حوزوی هستیم، جناب دکتر ولی الله نقیب پورفر عضو هیئت علمی دانشگاه قم و مسئول انجمن مدیریت اسلامی حوزه. خدمت جناب دکتر نقیب پورفر سلام عرض می‌کنم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما همکارا و شنوندگان محترم.
ممنونم. جناب دکتر محمدی نصر، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه قم و جانشین گروه مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، خدمت شما عرض سلام و ادب.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی استاد نقی پورفر و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که انشالله امروز برنامه مفید و قابل استفاده داشته باشیم.
انشالله. خب در این برنامه مباحثمون در ادامه برنامه گذشته ماست که ناظر به مباحث خانواده و خانواده‌محوری در برنامه هفتم توسعه بود. ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری در سال 95 نکاتی رو به همراه داره که اون نکات ما رو ملزم به این میکنه که این رویکرد رو، یعنی رویکرد خانواده محوری رو، در تدوین همه برنامه‌های کشور اشراب بکنیم.
به موجب سند سیاست‌های کلی خانواده، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1395، خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام اسلامی است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به 1. ایجاد جامعه خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش. 2. محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به ویژه نظام مسکن و شهرسازی.
در ابتدا گزیده‌ای از برنامه قبل رو خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم شنید و بعد انشاءالله در خدمت کارشناسان در ادامه مباحث خواهیم بود.
ما شبکه مستقل خانواده ما نداریم.
اینها پیگیریش و اینها میره توی شبکه‌های خاص و تو شبکه‌های اجتماعی و اینها،
خصوصا برای مراکز فرهنگی خودمون.
این رو شروع کردن. من شنیدم چند تا از دانشگاه مادر هم در واقع دانشکده خانواده ایجاد کردن، هم مشاورین آقا هم مشاورین خانم، که حالا این بستر مجازی هم یک نعمتی است.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم شبکه سراسری رادیو معارف هستیم. همونطور که در گزیده برنامه گذشته شنیدید، در فصل 15 برنامه هفتم توسعه که به ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه پرداخته، چند محور رو ما در برنامه گذشته مورد توجه قرار دادیم. در باب رسانه ملی، لزوم تشکیل شبکه مستقل خانواده برای عرصه‌های مختلف خانواده، از جمله مشورت دادن در زمینه‌های مختلف، آموزش در مباحث مربوط به همسرگزینی و غیره، و آخرالامر توجه ویژه به فضای مجازی و توجهی که باید به الگوهای دوگانه ایجاد شده در این فضا به وجود آمد. بحث امروز رو در ادامه مباحث گذشته با محوریت فصل 16 برنامه هفتم توسعه که مباحث مربوط به زن، خانواده و جمعیت هست ادامه خواهیم داد. ما نیاز داریم در توجه به مباحث مربوط به خانواده به تربیت مشاور در جلسه گذشته ورود به بحث داشتیم. انشاءالله ادامه مباحث رو خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای دکتر نقی پورفر، خب فصل 16 برنامه هفتم به صورت ویژه و مشخصاً بحث خانواده و جمعیت مطرح شده و با توجه به این که برنامه ما در باب رویکرد خانواده محوری در برنامه هست، علل قاعده در این فصل ما باید بیشترین نگاه رو به خانواده داشته باشیم. به نظر شما نقاط قوت و ضعفی که در این فصل هست و اگر احیاناً بخوایم پیشنهاداتی برای تقویت این فصل بدیم، اونها رو خدمت شما استفاده خواهیم کرد.
خب بحث خانواده از کردیم پایه سلامت جامعه هست. جامعه سالم مساوی است با خانواده های سالم. خب با این نگاه اولین حوزه‌ای که نسل تربیت میشه طبیعتاً درون خانواده هست. فصل 16 ارتباط داره با فصل 19 ما از جهاتی. ارتقای نظام آموزشی که فصل 19 رو تشکیل میده. خب ما در بحث تربیت نسلی که صلاحیت ازدواج و توانمندی در تشکیل خانواده رو داشته باشه، با یه مشکلی در ارتباط با این دوره اول شکلی شخصیت نسل داریم، از شکلی برها نطفه تا سن 6-7 سالگی دختر پسر